بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفدا. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله. درس دیگر از سلسله مباحث امام شناسی از نگاه زیارت نورانی جامعه کبیره. میرسیم به این فراز نورانی که خطاب به امام معصوم عرض میکنیم و تامین فی محبت الله. سلام بر کاملان در محبت و دوستی خدا. یکی دیگر از خصوصیات انسانهای کامل و از ویژگیهای برجسته و مهم خاندان رسالت این است که در محبت خدا تمام و کامل هستند. به نقطه ای رسیده اند که دیگه از اون نقطه بالاتر امکان نداره. تام و تمام هستند در محبت خدا. سراسر وجود اونها عشق و محبت به خدا. برای توضیح این فراز دو سه تا سوال هست که باید پاسخ داده بشه و توضیح داده بشه. سوال اول این که محبت و دوستی خدا یعنی چه؟ آیا می شود انسان خدا رو دوست داشته باشه؟ سوال دوم این که راه رسیدن به محبت خدا چیست؟ چگونه انسان میتواند عاشق خدا بشه؟ و سوال سوم این است که علامت کمال محبت خدا چیست؟ حالا سوال اول، معنای دوست داشتن خدا. خدا دوستی یعنی احساس میل به خدا. محبت رو معنا کردن خیلی مشکله. محبت از چیزایی است که چشیدنی است، تعریف کردنی نیست، یک احساس. احساسات انسان قابل تعریف نیست. می شود دورنمایی از اون رو بیان کرد، ولیکن احساس رو کسی می تواند بفهمد یعنی چه که اون احساس رو داشته باشه. احساسات قابل انتقال به دیگری نیست. برخی آمدن گفتن اصلا محبت به خدا بی‌معناست، اصلا نمیشه انسان محبت به خدا داشته باشه. که حالا مرحوم شبر تعبیر میکنه، بعضی از بهائم یه همچین حرفی رو زدن، خیلی تعبیر تندی ایشون میکنه، یعنی بعضی از حیوانات. اصلا عالم که نمیشه بهشون گفت، نویسنده و مؤلف که نمیشه بهشون گفت، به تعبیر ایشون اینی که میگه بعضی از بهائم اینجوری گفتن که نمیشه خدا رو دوست داشت. دلیلشون اینه که دوستی بین دو تا مجانس تحقق پیدا میکنه، همجنس میتواند، انسان میتواند انسان رو دوست داشته باشه، همجنس خودش رو میتونه دوست داشته باشه، ولیکن خدا که همجنس انسان نیست اصلا نمیشه خدا رو دوست داشت. و اگر جایی میگوید خدا دوستی، معناش این است که انسان اطاعت از خدا بکنه، نواهیش رو ترمه. دوستی خدا معناش اینه که نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، خمس بده، زکات بده، خدمت به مردم بکنه، این دوستی خداست. گناه نکنه، گناهان رو ترک کنه، که حرف صحیحی نیست. تعبیر مرحوم شبر تعبیر تندیه، ولی چند حرف غلط است که انسان نسبت به همجنس خودش میتواند محبت پیدا کنه. نه، اصلا اصل این که تجانس شرط هست در محبت، اصلا خود این دلیل میخواد. انسان یه گل رو دوست داره، انسان عاشق زیبایی است، هر چی زیبا باشه اصلا محبت به زیبایی تعلق میگیره، هر چی زیبا باشه انسان دوست داره. حالا اون زیبایی ممکنه یک صفت خوب باشه، یک شعر خوب باشه، یک نوشته خوب باشه، یک کتاب خوب باشه، یک خصلت خوب باشه. اون چه باعث جاذبه است و انسان رو جذب می کند و انسان محبت پیدا کند به چیزی، اون زیبایی است. حالا زیبایی هر چه باشه، هر جا زیبایی بود محبت است و خدا خالق همه زیبایی است. هر چه زیباست و هر که زیباست مبدأش خداست. حسن آن دارد که یوسف آفرید. اون یه بیت رو گفته بود در این کیمیای محبت، من آوردم که در بیت دومش مانده بود که چگونه می شود. بیت اولش این که مانند حسن یوسف کسی رو، حالا این عبارتش رو یادم رفته، حسن یوسف مانند حسن یوسف کسی رو نمیشه کس ندی مثل حسن یوسف دیده نشده. در بیت دومش مونده بود که دیگری آمد گفتش حسن آن دارد که یوسف آفرید. اون کسی که یوسف رو آفریده اون حسن داره. نمیشود که معطی شیء فاقد شیء باشه، چیزی رو کسی به کسی بده ولی خودش نداشته باشه. نه، خالق زیبایی ها زیبا ترین زیبا هاست. این است که اونها که اهل ایمان هستند، اون ایمانشون به مرحله کمال رسیده. قرآن می‌فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله. اونها که اهل ایمان هستند، حبشون نسبت به خدا شدیدتر از همه چیز. انسان به جایی میرسه که هر چرا هم که دوست داره برای خدا دوست داره. که حالا نمونه‌شم براتون. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این آیه است که قرآن تهدید میکنه با اون مسلمان های صدر اسلام رو که که با الهام از این آیه بنده این حکمتنامه بسیج رو تهیه کردن که اخیراً منتشر شده، که در واقع ناظر به بسیجی های واقعی است این آیه. تهدید میکند مسلمان های صدر اسلام رو که اگه شماها در یاری اسلام کوتاهی کنید، در آینده یه تاریخ اسلام یه عده‌ای خواهند آمد، خدا یه عده‌ای رو میارد که یحبهم و یحبون، هم خدا اونها رو دوست داره هم اونها خدا رو دوست داره. این آیه یعنی چی؟ خدا دوستی امکان نداره؟ چطور قرآن میگه اهل ایمان خدا رو از همه بیشتر، از هر چیزی بیشتر دوست دارن؟ چطور میگوید هم خدا دوست دارد اونها رو و هم اونها دوست دارن خدا رو؟ بنابراین معنای محبت روشنه. قرآن هم با صراحت، حالا روایات خیلی زیاد داریم، این کتاب المحبه فی الکتاب و سنه که ترجمه شده به دوستی در قرآن و حدیث، اونجا مفصل آیات و روایاتش رو آوردیم، هر کس میخواد مراجعه کنه. این روشن است معناش، و قرآن و روایات اسلامی فوق العاده زیاد، مخصوصا در روایات مردم رو به این مرتبه از بندگی دعوت کردن که به قول اون اهل معرفت میگوید محبت آخرین منزل بندگی خداست. خوشا به حال اونها که به این مرتبه رسیدن. اون آخرین منزلی که انسان میرسد منزل محبته. خوشا به حال اونها که به اینجا رسیدن. حالا سوال دوم این که چجوری میشه به این منزل رسید؟ چجوری میشه عاشق خدا شد؟ خیلی مهم. چجوری میشه به اهل بیت نزدیک شد؟ اهل بیت تامین فی محبت الله هستن، به اون نقطه ای رسیدن، به اون منزلی رسیدن که دیگه بالاتر از اون نمیشه. خب پیامی که برای پیروان اهل بیت داره این فراز این است که شما هم باید یه کاری کنید به ما نزدیک بشید دیگه. چجوری میشود انسان به این منزل، آخرین منزل بندگی خداست، انسان برسه؟ پاسخ کوتاه اون اینه. حالا پاسخ تفصیلیشو اگر کسی میخواد ببینه به همین کتابی که عرض کردم مراجعه کنه، دوستی در قرآن و حدیث. ولی که پاسخ اجمالی و خلاصش که تو این برنامه میتونیم خیلی کوتاه عرض کنیم اینه: محبت حاصل معرفته. انسان چیزی رو که نشناخته، ندیده، محبت بهش پیدا نمی کنه. یه مسئله معروفی است که میگن یه کسی گفت من عاشقم، ازش پرسیدن که عاشق کی هستی؟ گفت هر کی تو بگی. خب این نمیشه که هر کی تو بگی نمیشه. تا انسان چیزی رو نشناسه و معرفت پیدا بکنه این نمیشه عاشق بشه. اگر انسان معرفت به خدا پیدا بکنه نمیشود عاشق خدا نشه. من عرف الله احب، هر کس که خدا شناس باشه عاشق. این است که اگه انسان بخواد عاشق بشه باید عارف بشه. عارف عاشقه. هر کس که خدا رو بشناسه عاشق خداست. ببینید در خطبه 91 نهج البلاغه یه فرازی داره امیرالمؤمنین علیه السلام درباره یکی از خصوصیات فرشتگان. فرشتگان الهی عاشق خدا. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد قد ذاق حلاوت معرفته و شرب بالکأس رویت من محبته. آنان شیرینی معرفت خدا رو چشیدن و از جام لبریز محبتش نوشیدن. خدا انشاءالله هم شیرینی معرفتش رو نصیب همه ما و شما بفرماید و هم شیرینی محبتش رو. خیلی مهمه که اگر انسان اون شیرینی رو چشید، یکی از دعاهایی که میکنید در مزان استجابت دعا، چیزی که از خدا میخواید اینها رو از خدا بخواید. معرفت خدا، معرفت حقیقی، این که بعد از نمازها وارد شده مخصوصا در عصر غیبت این دعا رو بخونید، اللهم عرفنی نفسک، این معناش همینه ها، این معرفته. هر معرفتی سبب محبت نمیشه، اون معرفت شهودی است، اون معرفت قلبی است. این عرفنی نفسک، شما که خدا رو میشناسی، اگه خدا معرفت علمی نباشه که نمیگی نمیای نماز بخونی که. حتما کسی که نماز میخونه خدا شناس هم هست، پس چرا میگه اللهم عرفنی نفسک؟ پس چرا میگه اللهم عرفنی رسولک؟ پس چرا میگه اللهم عرفنی حجتک؟ این معرفت، معرفت شهودی است، یه معرفت، یه مرتبه بالاتره. این است که انسان اون چشم دلش باز بشه، اون حقایق عالم رو ببینه. همون که در مناجات شعبانی آمده که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، این معرفته. خدایا این حجاب ها کنار بره، این دل های دیده های دل نورانی بشه به نور جمال حضرت. اللهم عرفنی نفسک اینه. اگر این دعای اللهم عرفنی نفسک مستجاب بشه عزیزان، اون وقت محبت خدا پشت سر میشه، عشق خدا، انسان سر تا پا عشق به خدا میشه. اون وقتی که عمل کردن به دستورات الهی خیلی آسان میشه، سر باختن در راه خدا آسان میشه، چه برسه عمل کردن به وظایف دین. خب حالا چگونه می شود به این معرفت رسید؟ آیا همین دعا کافیه؟ همین که بگیم اللهم عرفنی نفسک کافیه؟ یا اینکه چیز دیگه هم در کنارش باید باشه؟ دعا در کنار مسئولیت، در کنار عمل ثمر میده. چند تا راه برای رسیدن به محبت خدا هست که مفصلش رو در همین کتاب آوردیم، اینجا خیلی فشرده و فهرستوار عرض میکنم. اولیش ذکر. اگر کسی بخواد به اون معرفت شهودی برسه، باید زیاد ذاکر خدا باشه. ذکرم تنها ذکر زبانی نیست، ذکر قلبی. ذکر زبانی در صورتی اثر داره که همراه با توجه قلبی باشه. این که انسان خودش رو در حضور خدا ببینه، در محضر خدا، در هر جا که هست، به قول مرحوم فیض، باش چو در مجلسی، دل به خدا رو به خلق، چون که به خلوت روی روی دلت سویه. تو مجلس که نشستی داری با دیگران صحبت میکنی، دلت پیش خدا باشه. دل به خدا رو به خلق، انسان رو به خلقه ولی دلش توجه به خدا باشه. این ذکر حقیقی هم اینه که انسان قلبش توجه به خدا داشته باشه. و دستور العمل دوم، نماز با حضور قلب که مهمترین مصداق ذکر، از عواملی که محبت خدا رو در دل انسان ایجاد میکنه، نماز با حضور قلب. اگر انسان موفق بشه حضور قلب در نماز پیدا بکنه، نمازش سرسری نباشه، این زود میرسه به این مقصد. در کنار ذکر و نماز با حضور قلب، دعا از خدا خواستن، گدایی در خانه خدا، این هم خیلی مهمه. و چهارمین مسئله، تمسک و توسل به اهل بیت. انشاءالله این رو در یک فراز دیگه در اواخر زیارت نورانی جامعه کبیر خدا توفیق بده عرض خواهیم کرد مفصل تر. من اراد الله بدل بکن و من وحده قبل عنکن و من قصده توجه بکن. این نمی شود انسان به معرفت حقیقی خدا برسه از غیر طریق اهل بیت. کسی که خدا رو اراده بکنه از شما باهاش شروع بکنه. باب الله شما هستید. و من قصده او توجه بکن، کسی که آهنگ خدا بکنه از طریق شما توجه و توسل به شما پیدا میکنه. این هم خیلی مهمه، مخصوصا اونطور که اهل معرفت میگن توسل به امام حسین علیه السلام خیلی رسیدن به این مقصد مهمه. و پنجمین نکته، خدمت به خلق، احسان به خلق. این هم خیلی مهمه که انسان از این طریق میتواند محبت خدا رو تحصیل بکنه. البته چون این فراز خیلی مهم هست، کمال محبت خدا، انشاءالله یک جلسه دیگه در این زمینه صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.